روی خط خبر. کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت. به نام خدا. سلام عرض می‌کنیم خدمت شما شنوندگان عزیز، همراهان همیشگی رادیو سلامت. با عرض تسلیت ایام شما عزیزان شنونده رو دعوت می‌کنیم به همراهی روی خط خبر امشب. امیدوار هستیم که بتونید برنامه امشب روی خط خبر رو بشنوید و همراهی کنید و اگر سوال و نقد و پرسش هم دارید میتونید با ما در ارتباط باشید از طریق شماره پیامک این شبکه رادیویی به شماره 3102. در برنامه امشب روی خط خبر هم سه موضوع انتخاب کردیم که خدمت شما خواهیم گفت که چه موضوعاتی رو انتخاب کردیم و البته امیدوار هستیم که شما هم شنونده باشید موضوعاتی که انتخاب میکنیم. مهمترین رویدادهای هفته است. برخی از سوژه‌های ما پیشنهاد شما شنوندگان گرامیه. و اما موضوعات امشب روی خط خبر. من فاطمه شهبازی با موضوع دیدار مردم سیستان و بلوچستان با رهبر انقلاب و تاکید ایشان بر تامین حقابه زابل در خدمتتون هستم.
من اصل رولاپور هستم. سلام خدمت شنوندگان عزیز، امیدوارم کارشون خوب باشه. امشب خبری رو پیگیری میکنیم با این عنوان که رأی دیوان عدالت اداری در رابطه با اینکه شرط داروساز بودن برای تأسیس یک داروخانه برداشته شد.
سلام، من هم سجاد وهابی هستم، خبرنگار اقتصادی، و با موضوع بررسی آثار مصوبه جدید ارزی در خدمت شما هستم.
دیگر همکاران ما در برنامه امشب روی خط خبر: حمید فروزنده هماهنگی، نرگس فتحی صدا بردار و محسن کریمی تهیه کننده. اولین موضوع روی خط خبر امشب: دیدار مردم سیستان و بلوچستان با رهبر انقلاب و تاکید ایشان بر تامین حقابه زابل.
مسئولان قدر این مردم رو باید بدانن و باید خدمت کنن. البته در سیستان و بلوچستان خیلی خدمت شده، کار خیلی شده. بلوچستانی که شما امروز می‌بینید بلوچستان دوره طاغوت نیست. بنده اون روز رو دیدم، هیچی نداشتن مردم. از روز اول، از روزهای اول کار در این منطقه شروع شد، هم در اونجا هم در زابل و سایر مناطق استان. امروز هم داره کار میشه. باید این کارا با قوت ادامه پیدا کنه. این مسئله خط آهن خیلی مهمه. اینی که شمال و جنوب شرق کشور با خط آهن متصل بشه، این خیلی اهمیت داره، هم برای استانهای در بین راه اهمیت داره، هم برای اصل کشور اهمیت داره. مسئله آب زابل خیلی اهمیت داره. همه کارها، همه راه‌ها باید پیموده شود برای اینکه حق مردم در مورد آب تأمین بشه و انشالله خواهد شد، این کارا خواهد شد. کارهای زیادی انجام گرفته، کارهای زیادی هم پیش روی ماست که باید انجام بگیره. اگر اون مصوباتی که در سال اوائل دهه 80 که من آمدم بلوچستان تصمیم گیری شد، اگر دولت ها اون مصوبات رو عمل میکردن، امروز چهره استان فرق میکرد. تنبلی شد، بیتوجهی شد از طرف بعضی از دولت ها. امروز به حمدالله مشغولن، کار میکنن، تلاش میکنن. بنده امیدوارم و انشالله که این امید به نتیجه برسه.
روی خط خبر.
بیانات مقام معظم رهبری در دیدار هزاران نفر از مردم استانهای سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی رو به تاریخ 20 شهریور امسال شنیدیم. فرمودند اگر مصوبات سفر اوایل دهه 80 به سیستان و بلوچستان کامل اجرا میشد، الان چهره استان متفاوت بود. به چند مورد از مصوبات مورد نظر رهبری اشاره می کنم: طرح مقابله با خشکسالی، اجرای طرح آبیاری تحت فشار، اصلاح شبکه‌های آبرسانی، احداث بنادر صیادی و چند مصوبه دیگه. اما موضوع گفتگوی ما به طور ویژه در برنامه امشب مسئله آب زابل هست. شنیدید که اشاره داشتن به تأمین حقابه زابل. در تأمین این حقابه علاوه بر دولت، اهم از سازمان محیط زیست، وزارت نیرو، وزارت امور خارجه و جهاد کشاورزی، نمایندگان مردم سیستان و بلوچستان هم به طور ویژه پیگیر این مسئله بودند. در برنامه امشب قصد داریم گفتگوی داشته باشیم با آقای دکتر بزرگزاده، سخنگوی صنعت آب از وزارت نیرو، و همینطور آقای دکتر محمد سرگزی، حقوقدان و نماینده مردم زابل که منتظر ارتباط با ایشون هستیم. البته آقای بزرگزاده ارتباطشون با ما برقرار هست. آقای دکتر سلام عرض میکنم، شبتون بخیر.
بنده هم خدمت شما سرکار خانم شهبازی و شنوندگان محترمتون سلام دارم و امیدوارم گپ و گفت خوب و مفیدی داشته باشیم.
امیدوار هستیم. آقای دکتر، خب هر زمانی که صحبت از آب در سیستان و بلوچستان میشه، ذهن‌ها به سمت حقابه هیرمند میره. هرچند که در داخل کشور وزارت نیرو و در قالب طرح جهاد آبرسانی کارهای مختلفی انجام شده، با توجه به اینکه حقابه زابل ذهن‌ها رو به سمت هیرمند میبره و تامین حقابه و طالبان، سوال اولم از خدمت شما اینه که تا چه حد رفع بی‌آبی و تامین آب زابل و سیستان و بلوچستان به ویژه مناطق شمالی این استان وابسته به هیرمنده؟
خدمت شما و شنوندگان محترمتون عرض بکنم که به حال به صورت تاریخی در طول تاریخ و البته به صورت حقوقی در چارچوبای حقوقی، حقابه ایران باید داده بشه که سهم مردم عزیز و شریف استان سیستان و بلوچستان هست و این در طول تاریخ اصلی‌ترین منبع آب اونجا این بوده، عرف هم همین بوده، تاریخ هم همین بودش، همه شواهد تاریخی و جغرافیایی هم نشون میده و بستر حقوقیش هم همین گونه هست و البته بایدم به همین صورت تا به آخر باشه و ایران مطالبه گره حقابه مردم ایران هست که حالا وزارت محترم امور خارجه به علاوه دستگاه دیگر مثل وزارت نیرو که حالا مباحث فنی رو پشتیبانی میکنن پیگیر این امر مهم هستن. بنابراین جواب پرسش جناب سرکار اینه که بله، اون وابستگی بسیار زیادی در طول تاریخ داره و به صورت عرفی و در بستر چارچوبای حقوقی مردم منطقه تأمین آبشون از عقابه هیرمند انجام میشه
و الان بیابی و کم آبی در این استان کاملا متأثر هست همین قطع آب هیرمنده؟
بله، چون اصلی در این منبع آبی اونجا در واقع آبهایی بوده که ما از هیرمند و البته بعضی رودخونه های کناری که به هامون میان مثل فرا، مثل قصباس و این رودخونه های کوچکتر هست البته.
درسته. خب به هر حال این نیاز به دیپلماسی داره. البته ما از معاون استاندار سیستان و بلوچستان شنیدیم که قرار آبان ماه حقابه هیرمند آزادسازی بشه، آزاد بشه. درسته؟ صحت داره؟
ببینید اینا رو وزارت محترم امور خارجه پیگیری جدی در این خصوص داره و در واقع داره روی این موضوع کار میکنه. منتها وزارت نیرو به جهت وظایف ذاتی خودش که مسئول تأمین آب شرب هست در واقع تلاش داره میکنه و از سال قبل شروع کرده کارهای فراوانی رو در این بخش که آب شرب مردم دچار مشکل نشه و تأمین بشه. اما فعالیت های وزارت نیرو مطلقا بدیل و جایگزین حقابه مردم شریف و عزیز سیستان و بلوچستان و حقابه ایران نیست. اون عقابه باید صرف نیازهای کشاورزی مردم، صرف در واقع کسب و کار مردم بشه،
مصارف صنعتی، خدماتی، کشاورزی.
بله، اما ما برای رفع نیاز شور و البته شغلهای خدماتی و خدمت شما عرض بکنم حالا صنعتی که نیاز آبی کمتری دارند، از سال قبل سه بسته اقدامات رو تعریزی کردیم. اقدامات کوتاه مدت که حفر حدود 115 حلقه چاه در جای منطقه هست، در منطقه هامون، هیرمن، شیله، هرمک و چه در منطقه سیستان در اون بخش هست که حالا کیلومترها جاده دسترسی ایجاد کردیم، ده ها کیلومتر در واقع 115 تا چاه زدیم، تجهیزات حفاری و نصب و همه این کارا رو انجام دادیم، به علاوه این که این چاه‌ها رو همه رو لوله کشی کردیم و به سامانه‌های هیدرولیکیمون متصل کردیم و الان در برنامه‌مون هست که آب شیرین کن در واقع برای اون بخش بیاریم، برق رسانی انجام دادیم برای این همه چاه در این فرصت.
بله آقای دکتر، اشاره داشتیم به دستگاه آب شیرین کن، واقعا تعمیر شده و بودجهش دولت داره؟
آب شیرین کن سفارش داده شده، عقد قرارداد شده.
به کدوم کشور؟ با کدوم کشور؟
از کشورهای مختلف هست و حالا بخشی از این رو داریم در واقع از کشور یکی از کشورهای همسایه داریم میاریم.
بله.
سرعت که انجام بشه و جاهای مختلف به میزان 100 هزار متر مکعب تولید آب در روز برای اون منطقه در واقع عقد قرارداد کردیم. در این مرحله چاهامون هم که حفاری کردیم و در واقع بایستی ما این بسته پروژه های اضطراری ماست. این بسته پروژه اضطراری که حالا باید به سرعت وارد مدار بشه با یک پروژه میان مدت دیگر در واقع پشتیبانی میشه و اون تأمین آب بخشی از آب است به میزان 500 لیتر بر ثانیه از آبخان شرقی کشور. اون هم بسته پروژه میان مده حدود 200 کیلومتر خط انتقال ساقه اصلیشه به علاوه 70 کیلومتر آنتنی ها، شاخه های آنتنی. پروژه بسیار بزرگی، حدود 12 هزار میلیارد تومان قیمت این پروژه هست که این پروژه رو هم شروع کردیم با قوت، داریم تامین مالیش هم انجام دادیم.
بسیار ممنون.
که انشاءالله کام مردم رو شیرین خواهد کرد. پس ما یک بسته پروژه های اضطراری داریم، یک بسته که کوتاه مدت هست، یک بسته پروژه میان مدت داریم که تا پایان سال فاز یکش و ابتدای سال بعد هم فاز دوی این کار انجام خواهد شد. طرح بلند مدتی رو هم داریم به اسم طرح انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان و البته در امتدادش به خراسان جنوبی و خراسان رضوی برای اهداف صنعتی، ولی برای منطقه سیستان و بلوچستان اهداف شرب رو برجسته کردیم. حدود 280 میلیون آب رو ما شیرین خواهیم کرد، 50 میلیون رو به منطقه مکوران یا مکران خواهیم داد، در امتداد 30 میلیون متر مکعب رو به شهرهای مسیر تا زاهدان خواهیم داد، 100 میلیون متر مکعب آب رو برای شهر زاهدان و منطقه سیستان یعنی پنج شهرستان منطقه سیستان، زابل، زهگ، نیمروز، هامون، هیرمند، اینها در واقع در نظر گرفتیم. به علاوه بعد از اونجا به بعد هم دیگه برای در مراحل بعدی در واقع
بسیار ممنونیم.
خراسانات جنوبی و رضوی خواهد شد.
بسیار ممنونیم آقای دکتر. من از شما ممنونم که در این گفتگو حاضر شدین. البته چند مورد هست که ما باید با آقای دکتر سرگزی نماینده مردم زابل مطرح کنیم، با توجه به اینکه خب ایشون اردیبهشت ما چند هشدار داده بودن مبنی بر اینکه اگر منابع مالی برای تأمین آب منطقه سیستان و بلوچستان تأمین نشه، ممکنه که در تیر ماه یا مرداد و یا حتی در مهر ماه استان دچار بی‌آبی بشه. ولی خب با توجه به توضیحاتی که شما دادی، باید این موضوع بیشتر بررسی بشه که چه دلایلی وجود داشته که ایشون موضوع رو مطرح کردن. ضمن اینکه اردیبهشت ماه هم ما شنیدیم که یک سد در استان آبگیری شده و سد دیگری هم تا پایان شهریور ماه آبگیری میشه، درسته؟
در منطقه جنوبی استان هست، سد کهیر در واقع با حضور آقای رئیس جمهور آبگیری شده و همینطور سد شهریکور هم آماده هست
که البته مناطق جنوبی چند مشکلی در این زمینه ندارن به لحاظ تامین آب.
ما به تمام استان، وظیفه ما آبرسانی به تمام استان هست، البته بر مناطق شمالی خب توجه به شرایط ویژه‌ای که دارن
بله.
در واقع بیشتر است، ولی وظیفه ما اینه که آب هر ایرانی رو که در هر گوشه مملکت در واقع جزء شهروند محترم ایران هست، براش آب شرب و آب و نیازهای پایه
تامین
بشه. اون آدم تأمین
بسیار ممنون. ممنونم از شما و با شما خدافظی میکنم آقای دکتر بزرگزاده، سخنگوی صنعت آب. شب بخیر.
شب شما هم بخیر.
هجده دقیقه است و منتظر هستیم که ارتباط تلفنی روی خط خبر با نماینده مردم زابل برقرار بشه. موضوع صحبت ما تامین حقابه زابل هست بر اساس فرموده مقام رهبری در دیدار مردم استانهای سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی با ایشون. با توجه به اینکه اوایل دهه 80 مصوبات بیشماری در خصوص بهبودی شرایط استان سیستان و بلوچستان مطرح شده بود، برخی از این مصوبات اجرا نشده. از جمله مواردی که میشه بهش اشاره کرد، طرح مقابله با خشکسالی هست، هرچند که دولت‌ها در این چند سال خب اقدامات زیادی برای مقابله با خشکسالی داشتن، اما خب وضعیت همچنان قابل تعامله. اجرای طرح آبیاری تحت فشار که کم و بیش توسط جهاد کشاورزی داره انجام میشه، اصلاح شبکه‌های آبرسانی، ولی آنچه که مهم هست تامین حقابه مناطق شمالی استان سیستان و بلوچستان هست که کاملا متأثر از آب هیرمند هست. همونطور که شنیدیم تمام اقدامات وزارت نیرو رو ما اگه یه جا جمع کنیم نمیتونه جای حقابه هیرمند رو بگیره، چرا که استان نیاز به تأمین آب در بخش صنعتی داره، خدماتی داره، کشاورزی داره. اما در حوزه خب آب شرب اقدامات زیادی توسط وزارت نیرو انجام شده، بخشی رو خب شنیدیم به نقل از آقای دکتر بزرگزاده، و البته طی ماهای گذشته هم به کرا در ارتباطات مختلف رادیویی راجع به اقدامات آبفای استان سیستان و بلوچستان در تأمین آب شرب روستاها و شهرهای شمالی شنیدیم. امیدوار هستیم که آنچه که پیش بینی میشه و به ویژه در فضای مجازی گفته میشه پیرامون کم آبی و بی آبی و خشکسالی استان سیستان و بلوچستان واقعیت نباشه.
Thank you.
8 و 20 دقیقه است. متاسفانه آقای دکتر سرگزی پاسخ ندادن. منتظر هستیم تا تلفنشون رو جواب بدن با توجه به اهمیت موضوع. اما همچنان همراه باشیم با روی خط خبر، چون ما موضوعات دیگری هم مطرح کردیم، از جمله شرط داروساز بودن مؤسس داروخانه که با رأی دیوان عدالت اداری برداشته شده، و موضوع دیگری که امشب بررسی خواهیم کرد، بررسی آثار مصوبه جدید ارزیه. خیلی نگاه مثبتی به این موضوع دارن، میگن که باعث شفافیت و حذف رانتخاری میشه. الان رسیدیم به ساعت 20 و 21 دقیقه، منتظر باشین تا موضوع دیگری رو از روی خط خبر بشنوید.
من یه داروخونه دارم یا یه داروخونه رو میخوام بخرم، شما تجربه به من بدید من چه مشکلاتی شاید در جلوی دست من باشه که من این داروخونه رو میخوام بخرم. خب من الان یه داروخونه رو یه دانشجو هم میخوام امتیاز بخرم، یه داروخونه رو بخرم، چه مسائل حقوقی و قراردادی باید رعایت بکنم که بعداً این بلا نشه برام؟ معها یه داروخونه با 200 تا 150 تا چک داده تو بازار، هر ماه کلی چک تو بازار داره، دارو خریده، پیش خرید کرده، اینا رو برای ما توضیح بدیم.
شما وقتی وارد هر کسب و کاری میشی باید یه تجربیات اولیه داشته باشی. تجربیات اولیه که تو داروخانه خیلی به شما کمک خواهد کرد، شما باید راجع به قوانین کار و فرمایی اطلاعات کامل داشته باشید. راجع به قوانین بیمه و بیمه پرسنل باید اطلاعات کامل داشته باشید. راجع به قوانین چک و صدور چک باید اطلاعات کامل داشته باشید. شما باید راجع به قوانین گزارش عملکرد، گزارش ارزش افزوده، گزارش عملکرد سالانه، مالیات عملکرد سالانه، اینها اطلاعات مالیاتی دارایی داشته باشید. شما باید راجع به حسابداری و بیزینسی که میخواید انجام بدید، نحوه خرید، نحوه فروش، دپو، تاریخ انقضا، میزان مشتری، تعداد مشتری که دارید، اینها اطلاعات داشته باشید. تامین کالا اطلاعات داشته باشید. شما باید در خصوص خود قوانین وزارت بهداشت، آیین‌نامه ضوابط داروسازی، اداره داروسازی داروخانه باید اطلاعات داشته باشی. در خصوص حقوقی که بیماران دارن و نسخه پیچی و قوانین با قرارداد بیمه ها باید اطلاعات داشته باشی.
روی خط خبر.
با این بخشی که تقدیم شد مشخص شد آقای دکتر روح الله پور قرار راجع به حذف شرط داروساز بودن مؤسس داروخانه صحبت کنن. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خوش اومدید.
سلام مجدد خدمت شما و شنوندگان عزیز، امیدوارم کارتون خوب باشه. نکته قابل تأمله بله. این که این شرط برداشته شده، حالا با مسئولین باید صحبت بکنیم
تا به نظر شما خوبه یا نه.
به نظر خود من خیلی پرچالش خواهد بود و باید راجع به مزایا و معایبش گفتگو کنیم تا بتونیم به نتیجه و جمع‌بندی به صلاح
بله.
جامعه در
یعنی هر کسی با هر مدرکی میتونه مؤسس داروخانه باشه، هیچ ربطی هم به دارو و داروساز نداره.
دقیقا همینطور.
و خب به طور کلی باید دید که نظر خود کسانی که در حوزه دارو و داروخانه کار میکنن چیه. به نظر میرسه که خودشون چندان موافق نباشن، اما گفتگو شما رو خواهیم شنید با آقای دکتر بهمن صبور، ارتباطمون برقراره، رئیس انجمن داروسازان تهران.
بله آقای دکتر سلام، شبتون بخیر.
به نام خدا، عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما، مدیران توانمند و شنوندگان و عوامل برنامه، در خدمت شما هستم.
سلامت باشین آقای دکتر، امیدوارم که حالتون خوب باشه. آقای دکتر اگر موافق باشین در شروع نظر خودتون رو مبنی بر این اتفاق که این شرط در حقیقت برای تأسیس داروخانه برداشته شده بفرمایید تا وارد جزئیات تر بشیم.
چقدر وقت داریم ما؟
یه چیزی حدود 10 دقیقه تا 15 دقیقه فرصت داریم.
البته آقای دکتر عذرخواهی میکنم، اجازه بفرمایید که خانم دکتر آژوق هم به گفتگو دعوت کنیم، رئیس اداره امور داروخانه ها و شرکت های پخش سازمان غذا و دارو.
خانم دکتر سلام.
سلام خانم دکتر،
عرض سلام دارم خدمت شما بزرگواران و شنوندگان عزیز، من در خدمت شما هستم.
سلامت باشین خانم دکتر. آقای دکتر صبور، ما در خدمت شما هستیم، بشنویم نظر شما رو در تو این.
مجددا عرض سلام دارم خدمت میهمان گرامیتون، امیدوارم که موفق و پیروز باشید. ببینید یه اصل کلی خدمتتون عرض می‌کنم. الان یک دو سه سالی هستش نهادهای خارج از حوزه سلامت دخالت‌های خیلی بیجا و به نظر بنده غیر کارشناسی تو حوزه سلامت، نه حوزه فقط داروخانه، تو حوزه آزمایشگاه، تو حوزه‌های مختلف و انجام دادم و خروجیش بجز تنش برای کشور چیزی دیگه ای نبوده. یعنی ما الان معضل مرغ تو کشور نداریم که آقای خاندوزی و تیمش فقط گیر دادن به این موضوع یا دیوان عدالت اداری. ببینید این قانونی که شما میفرمایید، قانون سال 1334، به علت اینکه ما اون زمان فارغ التحصیل کم داشتیم، ما جهت اطلاع خدمتتون عرض کنم ما تا سال 57 حدوداً 850 تا داروخانه بیشتر تو کل کشور نداشتیم. 4 تا دانشکده داروسازی داشتیم. حدوداً ما سالی 100 تا داروساز فارغ التحصیل داد. الان تعداد دانشکده های ما رسیده به 26 تا، 12,000 دانشجو دارن مقطع دکترای داروسازی تحصیل میکنن و یه چیزی اولوش بجز اینه که از خارجیان 1500 تا حداقل دارن هر سال فارغ التحصیل میدن. حالا اون موقع بر اساس اون قانون که مثلا داروساز کم بوده، طبق بند و مثلا طبق ضابطه و آیین‌نامه این شکل رعایت میشده، منتها دیگه عرف بر این شده بوده چون فارغ التحصیل زیاد شده عملا مؤسس داروساز بوده و این قانون قانون جدیدی نیست، مصوبه سال 1334 بوده. حالا به قول معروف دوباره دیوان همون فشارهایی که خدمتتون عرض کردن، این قانون قانون جدیدی نبوده، قانون مال سال 1334 بود. حالا به اصطلاح این حکم صادر کردن که حکم جدیدی نیست، حکم قدیمی بوده و ما به علت اینکه این حجم از فارغ التحصیل به اصطلاح دانشگاه‌ها دارن تولید میکنن اصلا نیازی نمی‌بینیم، چون همین الان ما حدود 15,880 تا داروخانه تو کل کشور داریم. فارغ التحصیلای داروسازی هم خودشون به قول معروف پشت قد موندن که مجوز بگیرن. حالا دیگه دوستان تو این همه مشکلات کشور، یه چیزی که اصلا مشکلی هم برای کشور نبوده رو به اصطلاح دیوان عدالت سریعا در عرض یک ماه کمتر یه همچین حکمی رو صادر کرده، اون دیگه باید از خود این دوستان هم دعوت کنید بپرسید ببینید مشکل چی بوده. اصلا مشکل درست. کشور این بوده
که این نهادهایی که میفرمایید چه جایی هستن؟ چون نکنید در ذهن
ببینید هیئت مقررات اداری، شورای رقابت، دیوان عدالت اداری، اردم وزارت سمت، الان یه حجمه وحشتناکی به حوزه سلامت آوردن. دوستان کرونا رو یادشون رفته، ما 40 تا داروساز فقط تو کرونا فوتی دادیم.
دقیقاً همینطور.
اصلا فراموش کردن حالا که اوضاع به قول معروف عادی شده، همه جور حمله رو دارن تو حوزه سلامت به قول معروف شؤون مختلف سلامت میارن. یعنی آزمایشگاه، داروخانه، مطب، متاسفانه جذب خوبی نیست و این همه مقام معظم رهبری از حوزه سلامت دفاع میکنن. این دوستان نمیدونم از رو کج فهمیه، از روی نمیدونم اسمشو چی بذارم،
شاید به نوعی بدسلیقگی بهتر باشه،
حوزه سلامت رو این میخوان دوچار تنش کنن. من خدمتشون عرض میکنم که آیا شما مرغ و چیزهای دیگر هم اگه تو بازار تونستین درست کنید؟ سلامت که داشت کار خودش رو میکرد، از موقعی که این دوستان دخالت کردن تو این دو سال بدترین روزهای ما تو حوزه داروسازی رو داشتیم. یعنی دخالت‌های بیجا و غیر کارشناسی این دوستان، ما آنتی بیوتیک صادر می‌کردیم. الان ببینید اوضاع ما چجوری شده، ما مشکلی نداریم که، منتها این سیاست‌گذارایی که تو این حوزه مسلط نیستن ورود کردن، تصمیمات اشتباهی رو به وزارت بهداشت دیکته کردن. شما می‌بینید ما هر روز یه دونه تنش داریم. آخه من نمی‌دونم رو چه حسابی دارن ورود می‌کنن دیگه. به نظر من باید حاکمیت خود شخص رئیس جمهور ورود کنه و اینو به سبب بخواد که خب برای چی تو این حوضایی که ما الان این همه چالش داریم به قول معروف مملکت و اصلا حوضه داروسازی، حوضه به ذات بهداشت رو دوچار تنش میکنم.
آیه دکتر اگر موافق باشین این سوال رو از خانمتون آرژوق مطرح بکنیم. خانمتون اگر همراه ما هستین، به نظر شما هدف از مطرح شدن مجدد این طرح و اجرای شدنش چیست؟ آیا به فکر سرمایه گذاری هستیم و کسب درآمد؟ آیا به فکر ارائه خدمات بیشتر هستیم؟ به نظر شما چه هدفی پشت این طرح بوده؟
من خدمت بزرگواران عرض کنم، راستیتش این شکایتی که مطرح شده شکایت از طرف